ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 24 تیر ماه 1395 در ایران، 24 ژوئیه سال 2016 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله که از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده و قدرت‌های جهانی به تمام تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران عمل کردند. آقای اوباما در بیانیه‌ای که کاخ سفید در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر کرده، افسوده مادام که ایران به توافق هسته‌ای وفادار باشد، دولت آمریکا نیز به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود همچنین با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برنامه اتمی ایران را به عقب برده و باعث امن‌تر شدن ما و جلوگیری از تنش بیشتر شده است. مقام‌های ایران ایالات متحده را متهم می‌کنند که به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در پاریس گفت که توافق هسته‌ای با ایران جهان را امن‌تر کرده است. وی با بیان اینکه برخلاف نظر بسیاری از مردم که یک سال پیش می‌گفتند این پیمان پایدار نخواهد بود و جهان را خطرناک‌تر می‌کند، افسود که دیگر احتمال رویارویی و انفجار هسته‌ای در منطقه وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به دستگیری سربازان آمریکایی که وارد آب‌های ایران شده بودند، گفت که با وجود انتشار عکس‌های تحقیرآمیز از این سربازها، اما آنها را ظرف مدت 24 ساعت آزاد کردند. جان کری برای گفتگو درباره بحران سوریه راهی مسکو شده است. همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که سه طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارند، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرده، پیشنهاد می‌کند توسعه موشک‌های بالستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم‌ها قرار گیرند. علاوه بر جمهوری خواهان، دو سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تأکید بر اینکه به آزمایش‌های موشکیش ادامه می‌دهد، می‌گوید که این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه عضویت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را به همراه مهدی شب زنده‌دار و محمد رضا مدرسی یزدی برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان تمدید کرد. آیت الله احمد جنتی از سال 1358 عضو شورای نگهبان است و محمد رضا مدرسی یزدی در دو دوره گذشته عضو این شورا بوده است. همچنین مهدی شب زنده‌دار نیز از سال 1392 به عضویت شورای نگهبان درآمده است. شورای نگهبان ایران 6 فقیه و 6 حقوقدان دارد. حقوقدانان این نهاد پس از معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند. هر دوره شورای نگهبان 6 سال است. نیمی از اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان پس از سپری شدن 3 سال اول به قید قرعه تعویض می‌شوند و نیمی از آنها در پست خود باقی می‌مانند. وزارت خارجه ایران با فراخواندن سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر در تهران به حضور تعدادی از نمایندگان مجلس مصر در گرد همایی اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهخانی رئیس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه ایران در دیدار با سرپرست دفتر حفاظت منافع مصر، حضور تعدادی از نمایندگان پارلمان مصر در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق را دخالت آشکار این کشور در امور داخلی ایران اعلام کرد. این مقام وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار اتخاذ سیاست‌های اصولی و مسئولانه از سوی مقامات مصری شد. در پی نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس که شنبه گذشته برگزار شد، شماری از مقامات ایران به آن واکنش تندی نشان دادند. معاون وزارت بهداشت ایران از ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی به زنان روسبی با هدف مقابله با انتقال بیماری‌های مقاربتی و ایدز خبر داد. علی اکبر سیاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در این باره افزود که در این مراکز ضمن معاینه زنان روسبی به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و وسایل پیشگیری به طور رایگان ارائه می‌شود. به گفته آقای سیاری این دست اقدامات این افراد را از نظر بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی مانند هپاتیت، ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی محافظت می‌کند. معاون وزیر بهداشت ایران با اعلام دو برابر شدن تعداد انتقال دهندگان ایدز از طریق جنسی، نبود شفافیت در اطلاع رسانی را مهمترین دلیل این موضوع عنوان کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. خبرهای بیشتر رو در اونجا میتونید بخونید و بشنوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. برجام و پس از برجام نگاهی داریم به اظهارات مقام‌های مذاکره کننده یک سال پس از توافق. همچنین گفتگویی خواهید شنید با یک دیپلمات آمریکایی که از جمله اولین مقام‌هایی بوده که پیام آمادگی ایران رو برای مذاکرات محرمانه دریافت کرد. مجادله دولت و سازمان بازرسی کل کشور درباره مناطق آزاد دیگر موضوعی است که به اون می‌پردازیم. و یک دوره 6 ساله دیگر برای آیت الله احمد جنتی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان. برای اینکه شنونده این گزارش باشید دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. امروز پنج شنبه در نخستین سالگرد توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا توافق برجام رو یک موفقیت بزرگ توصیف کردند. آقای اوباما تاکید کرد که آمریکا در چارچوب برجام به تمام تعهدات خود عمل کرده است. در اروپا هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه گفت که برجام نمونه‌ای موفق از این تفکر است که برای بسیاری از معضلات جهان میتوان راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در واشنگتن کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه 14 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه بیانیه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به مناسبت نخستین سالگرد توافق هسته‌ای با ایران منتشر کرد. آقای اوباما در آغاز این بیانیه با اشاره به اینکه توافق موسوم به برجام موفق شد که برنامه اتمی ایران را به عقب برده از تنش بیشتر جلوگیری کند و فضای امن‌تری به وجود آورد، تأکید کرد که ایالات متحده و جامعه جهانی در چارچوب این توافق به تعهدات خود تمام و کمال عمل کردند و تا هنگامی که ایران نیز به این توافق وفادار باشد، ایالات متحده به اجرای تعهدات خود ادامه خواهد داد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این ایالات متحده را به عدم اجرای کامل تعهدات متهم کردند. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که تمام راه‌های رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای همچنان بسته مانده است. آقای اوباما درست 1 سال پیش در چنین روزی طی سخنانی درباره برجام گفته بود که این توافق فرصت حرکت در یک مسیر جدید را فراهم کرده و باید آن را غنیمت شمرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که خشونت و یک ایدئولوژی جامد و انعطاف ناپذیر و سیاست خارجی متکی به تهاجم علیه همسایگان و یا نابودی اسرائیل به بنبست منتهی می شود و حل مسالمت آمیز اختلاف ها و درگیری ها به ادغام در اقتصاد جهانی، تعامل بیشتر با جامعه جهانی و توانایی مردم ایران برای پیشرفت و کامیابی می انجامد. در پایان بیانیه آقای اوباما آمده است که ایالات متحده همچنان با جمهوری اسلامی ایران اختلافهای جدی دارد، ولی آمریکا، شریکانش و جهان اکنون به خاطر توافق برجام امن‌تر هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به مناسبت نخستین سالگرد توافق هسته‌ای با ایران این توافق را موفقیتی توصیف کرد که با حصول آن جهان امن‌تر شده است. آقای کری که در پاریس با نمایندگان رسانه ها سخن می گفت اظهار داشت که یک سال پس از توافقی که بسیاری در موفقیت آن تردید داشتند و معتقد بودند که با تقلب همراه خواهد شد و بر میزان خطر خواهد افزود، اکنون جهان مکان امن‌تری شده و شرایطی به وجود آورده که بر اساس آن و در صورت پایبند بودن به تعهدات می توان برنامه اتمی صلح‌آمیز با ایران داشت. آقای کری نیز با اشاره به مسائل موجود افزود که هیچ کس تظاهر نمی کند که برخی چالش هایی که با ایران وجود دارد به جهت توافق اتمی یک بار برطرف شدند. افزود توافق برجام صرفاً درباره برنامه اتمی ایران بود و نه مسائل دیگر که در ارتباط با چند کشور منطقه و آمریکا وجود دارد، چه در رابطه با سوریه، یمن و یا تروریسم که جملگی مسائل واقعی هستند. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد گشایشی که با انجام گفتگوها به وجود آمده فرصتی برای حل این اختلاف ها نیز فراهم کرده است. در بروکسل خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای گفت که توافق برجام نمونه موفقی از این تفکر است که برای بسیاری از معضلات جهان میتوان راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. خانم موگرینی همچنین با اشاره به اینکه توافق اتمی با ایران به سود تمام منطقه است تاکید کرد که از این فرصت باید برای بهبود فضای همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کرد. در این بیانیه همچنین بر موضع اتحادیه اروپا در پشتیبانی قاطع از اجرای کامل و مؤثر برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
درباره پیشینه مذاکرات اتمی و پیامدهای اون با دنیس راس، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک، گفتگو کردیم. آقای راس که پیشتر هماهنگ کننده ویژه خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا بود، از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بوده که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکرات اتمی رو دریافت کرد و درباره این مقطع به رادیو فردا این گونه گفت.
این مقطع مطمئناً نقطه آغازین برای دورانی بود که میتوانست بالفعل شروع این روند باشد. اما گفتگوهای محرمانه تا سال 2012 شروع نشد و در حقیقت تا پس از انتخاب حسن روحانی در ایران شکل واقعی به خود نگرفته بود. در نتیجه فکر میکنم نقطه عطف واقعی انتخاب روحانی بود. سیگنالی که در گفتگوهای محرمانه دریافت شد این بود که ایرانی‌ها آمادند تا درگیر یک مذاکرات جدی شوند. پیش از آن ما چنین پیام‌هایی را از ایران دریافت نمی‌کردیم. البته از عمانی‌ها این پیام‌ها را می‌گرفتیم که آنها بر این باور بودند که گفتگوهای جدی ممکن است، اما ما نشانه واقعی در این زمینه نمی‌دیدیم.
آقای راس، برجام یک سال پیش پس از همه این فراز و نشیب‌ها به دست آمد. به نظرتون آیا این توافقی پایدار خواهد بود و به آینده اون امیدوار هستید؟
من فکر میکنم این توافق اجرا خواهد شد، چون به نظرم ایرانی ها در اجرا نکردن آن نفعی ندارند. من فکر نمیکنم این به نفع ایران باشد که بار دیگر این سوال مطرح شود که هدف آنها از داشتن این برنامه چیست. همچنین به نفع آنها نیست که تحریم ها دوباره اعمال شوند و آنها تعهدات اولیه خود را به اجرا گذاشتند و ما باید به دقت نحوه پایبندی آنها به تعهداتشان را بررسی کنیم. من هنوز معتقدم برجام نیت های ایران را تغییر نداده است. به نظرم آنها اهداف خود در زمینه سلاح اتمی را به تأخیر انداختند و فکر نمی کنم که آنها از این گزینه دست برداشتند. چرا چرا که اگر آنها توافق را آنطور که باید اجرا کنند، در 10 یا 15 سال آینده بار دیگر در موقعیتی هستند که میتوانند به این گزینه فکر کنند. اما چون میتوانند بخش بزرگی از برنامه‌شان را نگه دارند و آن را توسعه دهند، بدین معنی خواهد بود که آنها این گزینه را همچنان در اختیار دارند.
آیا به نظرتون این در راستای منافع استراتژیک ایران خواهد بود که در 10 یا 15 سال آینده به دنبال ساخت سلاح اتمی بره؟
نه، اینطور فکر نمی کنم و دولت بعدی آمریکا بسیار تأکید خواهد کرد که ایران به تعهداتش پایبند باشد. وقتی من می گویم که ایران از این گزینه دست بر نداشته است، منظورم گزینه توانایی در زمینه سلاح است. آنچه که ایران در برجام متحد شده این است که هیچ وقت در پی دستیابی یا تولید سلاح نباشد و اگر این را نقض کند، خطر بزرگی تهدیدش می‌کند و دولت بعدی خیلی رک‌تر خواهد بود در اینکه به ایران بگوید پیامدهای چنین نقض تعهدی چیست. برجام شاید در زمینه برخی محدودیت‌هایی که دارد بازه زمانی مشخصی داشته باشد، اما تعهداتی که در زمینه ممنوعیت تولید سلاح ایجاد می‌کند بازه زمانی ندارد و دائمی است. در نتیجه اگر نقض شود با واکنشی بسیار قوی روبرو می‌شود. من علاقه‌مندم که این دولت و مشخصاً دولت بعدی آمریکا خیلی آشکارا اعلام کنند که اگر ایرانی‌ها آن تعهد را نقض کنند، پیامد آن استفاده از نیروی نظامی خواهد بود و نه تحریم، تا بنیان تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شود. این گزینه ما نیست، اما پیامد نقض تعهد ایران خواهد بود که قول داده بود به دنبال سلاح اتمی نرود.
شما به دولت بعدی آمریکا اشاره کردید. تحلیلگرانی که من با اونو صحبت کردم یکی از شک و تردیدها درباره آینده توافق اتمی رو مرتبط با انتخابات در آمریکا میدونند. نظر شما در این باره چیه؟ خصوصا اگر هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیروز بشه، به نظرتون آیا سیاست دولت کنونی رو در زمینه ایران ادامه میده؟
به نظر من اگر هیلری کلینتون رئیس جمهور شود، به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود. اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید، او تأکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند، این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند. به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی‌ها ذره‌ای حساسیت درباره گفته‌های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمی‌دانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی‌ها باید متوجه شوند که ما وقتی می‌گوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
نظر دنیس راس رو میشنیدید، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک. 22:17 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست، با هم بشنویم.
به نظر من تا مرگ بر این و مرگ بر آن ورد زبان حکومتگران جمهوری اسلامی هست، 100 برجام هم بی نتیجه خواهد بود. مگر می شود در قرن 21 با زبان تهدید و قلدری به رفاه و امنیت رسید؟ دنیا دنیای دیگری شده است. این دنیای جدید را باید شناخت تا منافع ملی خودمان را بشناسیم.
می خواهم خدمت مسئولین درجه 1 نظام عرض کنم که ملت ایران همانند رودخانه خروشان در پشت سدی به نام صبر ایستاده است. عذرخواهی ها را کنار گذارید و از شکستن این سد بترسید.
هرچه بگندد نمکش میزنن، واج به وقتی که بگندد نمک. آقا بعد تجربه محک تجربه به میون اومه، سر کوی اخی اختلاس و موقن و جمعی افشا گردی. کی بود کی بود؟ من نبودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش دولت به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش تند دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ادامه یافته. رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی از سبت 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی اطلاع داد و همچنین گفت که در خصوص افزایش مناطق آزاد در کشور به دولت هشدار داده. بکتش خمسه‌پور همکارم در خصوص مجادلات جاری دولت و نهاد نظارتی کشور دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی ایران رو جویا شده. علیرضا نامور حقیقی در کانادا.
دو تا موضوع رو بایستی در نظر گرفت. موضوع اول این که نحوه فساد در اقتصاد ایرانه که به هر حال چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب وجود داشته، به ویژه بعد از جنگ این خیلی افزایش پیدا کرده. بخشش مربوط به اقتصاد نفتی ایرانه، برای اینکه درآمدها، درآمد اصلی ایران از نفت تامین میشه و این درآمدها در دست دولت و طبیعی افراد برای اینکه بتونن دسترسی پیدا کنن به این منابع همشون وارد ساختار دولتی میشه. به علت اینکه در فقدان یک سیستم حزبی قدرتمند، در فقدان یک سیستم مطبوعاتی قدرتمند و دستگاه‌های نظارتی که بدون قوانین مشخص ضد فساد باشه، طبیعیه که چنین وضعیت رشد می‌کنه. علاوه بر این نهادهای موازی مثل سیستم اقتصاد موازی که ما الان داریم، یعنی نهادهایی که بیرون نظارت دولتن ولی میزان زیادی از گردش اقتصادی تحت نظر اونهاست و سر اونها انجام میشه، و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که یک دستگاه نیست که بتونه انجام بگیره و دو سیستم اطلاعاتی داریم، همه اینها باعث شده که وضعیت به این گونه بشه که هم ابعاد و ارقامی که در فساد اقتصادی رخ میده خیلی به وقوم پنده خیلی بالا باشه و همین که نحوه جلوگیری ازش دچار مشکل بشه. حالا در مورد این نکته بخش مربوط به این هست و بخشش مربوط به اینه که به هر حال دولت آقای روحانی به نظر من نتوانست یا نخواست، حالا به هر دلیلی، یک گزارش اقتصادی کاملی بده از سوء مدیریت‌هایی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد.
چرا آقای نامور حقیقی، چرا دولت نتونسته همچی کاری بکنه؟
خب ببینید، باید گزارش به نظر من به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، باید گزارش علمی از سوء مدیریت‌ها بشه که من فقط یک رقمش رو میگم در مورد LCI که بانک مرکزی صادر کرده و اجناسی که وارد شده. به گزارش خود کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره آقای احمدی نژاد تا سال 90 فقط 85 میلیارد دلار اختلاف بوده. این فقط یه مورد رو من دارم میگم، به جز مواردی بوده که حتی پولهای این اجناس رو هم توسط بانک دادن و الان بانک ها حدود 6-7 میلیارد دلار کلا بدهکارن. یعنی ارقام بدهی بانک ها به خاطر فشارهایی که دولت آورده بود که پرداخت کنند به قانون امضای طلایی، همین LCI که فرمودم، اینا رقمی حدود 145 میلیارد دلار پول خواهد بود که تقریبا میشه گفت بی سابقه است در اقتصاد ایران این نوع فساد.
آقای نامور حقیقی، برگردیم به همین صحبت تقابل یا کشمکش هایی که میان دولت و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور جریان داشته. چقدر این کشمکش ها مرتبط میشه به تقابل جناح‌های سیاسی پیشاپیش انتخابات آتی؟
خب ببینید، گفتم در فقدان اون گزارش طبیعیه که جناح‌های مقابل هم، چون به هر حال در سال آخر دوره آقای روحانی نیست و میخوان کاری بکنن که آقای روحانی یک دوره‌ای باشه، طبیعی از هر فرصتی و از هر روزنی استفاده میکنن که نشون بدن این دولت که مدعی مبارزه با فساد بوده و در حقیقت جامعه توقع داشته که فسادهای آقای احمدی رو متوقف کنن، تبلیغات اونها اینه که دولت هم خودش ناتوانه و به گونه دیگه آلوده است. خب دولت هم در این مورد خاص به نظر میرسه که از اول بایستی جدیتر برخورد میکرده و توجه بیشتری میکرده. مضافاً بر این که بخشی از کسانی که فرمان سکان اجرایی دولت رو به دست گرفتن متوجه وضعیتشون نیستن، به مفهوم که این دولت دولتیست که باید کار کنه تا قطار اجرایی کشور رو، تازه خیلی زحمت بکشن، برسونن به سال 84. در چنین وضعیتی افراد اگر بخوان از موقعیت‌های شغلیشون به صورت عادی نگاه کنن و دنبال منافع روزمره باشن، قطعاً کار پیش نمیره. بخشی از نیروی اجرایی که در دولت رو عنوان مشغول به کار هستن، اینا بیشتر از اینکه هدفشون واقعا این باشه که قطار اجرای کشور رو با کار زیاد و با ایثار برگردونن به سال 84، بیشتر در حقیقت منافع مالی خودشون فکر کردن. و خب این وضعیت پیش اومده، نهاد بازرسی سیستم آقای روحانی هم قدرتمند عمل نکرده و طبیعیه که مخالفین هم اونها کارشون از هر روزنی استفاده خواهند کرد برای این مسئله. واقعیت اینه که دولت روحانی بایستی یک کارنامه مشخصی از دوره آقای احمدی‌نژاد منتشر کنه و این خب نشون میده که کسانی که الان این سر و صداها رو علیه دولت آقای روحانی مطرح کردن، در گذشته چگونه از اون سوء مدیریت‌ها بهره مند شدن.
نظر علیرضا نامور حقیقی در کانادا رو میشنیدید. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله احمد جنتی رو برای یک دوره 6 ساله دیگر به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرد که بعید پروستاد نگاهی دارد به این موضوع.
آیت الله 90 ساله شورای نگهبان برای یک دوره جدید در این شورا به کار خود ادامه می‌دهد. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان متولد سال 1305 است و از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 از سوی آیت الله خمینی به جمع فقهای شورای نگهبان پیوست. او در تمام این سالها در این سمت ابقا شده است. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر او را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان و بر اساس اصل 91 قانون اساسی برای یک دوره جدید منصوب کرد. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
از حیث منش شخصی آقای جنتی کاملا از بیت و اشارات و ایماهای آقای خامنه‌ای پیروی میکنه، حرف شنوی داره. هیچگاه دیده نشده که آقای جنتی دست رد به سینه نزدیکان به بیت زده باشه در تصمیمات که شورای نگهبان میگیره، بالاخص در نظارت استصوابی. از حیث منش سیاسی آقای جنتی دشمنی شدیدی داره با اصلاح طلبان و به طور کلی غیر خودی ها. نظرات آقای جنتی حتی افراطی تر از خود آقای خامنه ای هست و آقای خامنه ای از این طریق میخواهد که به شرایط ارعابی که در فضای سیاسی هست ادامه بده. آقای جنتی فرد مناسبی است از این جهت. و از حیث سبک فقهی آقای جنتی کاملا به فقه حکومتی آقای خامنه ای باور داره، همیشه منافع و مصالح حکومت رو شورای نگهبانی که آقای جنتی درش بسیار بانفوذ هست و منافع و مصالح افراد و نهادها و سازمانها ترجیح داده.
آیت الله جنتی به واسطه نقشی که در شورای نگهبان دارد از جمله چهره‌های مؤثر در جمهوری اسلامی است و بیشک از مؤثرترین افراد در شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است که همیشه با چالش‌های زیادی کشور را روبرو کرده است.
من نمیفهم اصلا این فرهنگ از کجا میاد. بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر کی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر کی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی دیگه توقع دارن که حالا که نظارت میشه دیگه از دم همه رو تایید کنیم. یه مطلبی رو مقام معظم رهبری فرمودن، بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره بر مجلس. پس باز قانون یعنی چه؟ این حق نداره. حق را کسی داره که شرایط داشته باشه، حق داره بر تو مجلس. این حق رفتن مجلس نداره.
آیت الله احمد جنتی همچنین از چهره‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است که مواضعی تند علیه رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشته است و خواهان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است.
اومدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. امام سیم فرمود رضوان الله همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی هم شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم. امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد. موسیلینی رو وقتی آوردندش قاضی آوردش پای داد تو دادگاه، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت فلان موسیلینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بشناسیم که کسی رو عوضی نیاورده باشن اینجا.
چند ماه پیش آیت الله احمد جنتی با وجود اینکه نفر آخر لیست مردم تهران برای ورود به مجلس خبرگان انتخاب شد، اما در روز شروع به کار این مجلس نفر اول و رئیس مجلس خبرگان نیز شد. او با وجود سن بالای خود همچنان در عرصه سیاسی ایران یکی از مهمترین نقش ها را ایفا می کند. مشتبه واحدی، تحریرگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
به نظر میرسه که آقای جنتی تنها کسیه که پذیرفته در این سن بدترین بدنامی ها رو به جان بخره برای اینکه اون چه آقای خامنه‌ای میخواد مو به مو اجرا بشه. یعنی به نظر من آقای جنتی آدم مستقل نیست، که اون که میره در همین مدت حضور آقای جنتی و حتی در مدت دبیری ایشون مشاور نگهبان بسیار از افراد به صورت یکی در میان رد صلاحیت رو تعیین صلاحیت شدن، که همه اینا مشخصه که دستور میاد برای ایشون. به نظر میرسه اولا ایشون تنها کسی که حاضر شده تا این حد بدنامی رو بپذیره، و ثانیا در شرایط روحی و فکری که شاید خیلی از بدنامی اصلا متوجه هم نمیشه، یعنی اولا چیزی اضافه نمیشه به بدنامیش و ثانیا بعد متوجه نمیشه. گمان نمیکنم کسی دیگه حاضر باشه در این حد از رسوایی رو بپذیره و تا این حد کارهایی بکنه که اگر اعتقاد به آخرت داشته باشه آخرت خودشو بسوزونه و اگر اعتقاد به تاریخ و خوشنامی داشته باشه اینطور خودشو بدنام بکنه.
حضور مستمر و چندین ساله آیت الله جنتی در شورای نگهبان که از کلیدی ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، از روز پنجشنبه 25 تیر ماه برای مدت 6 سال دیگر در شورای نگهبان ادامه پیدا می کند.
با این گزارش همکارم وحید پوراستاد می رسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.